سلام به بینندگان عزیز کانال تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. برنامه امروز، برنامه ای که روز یک شنبه به عزیزان عرضه میشه، برنامه زنده نخواهد بود. هر سال همینطوره، به مناسبت تعطیلات کریسمس و نیو ایر این به اصطلاح اتفاق میفته، یعنی در حقیقت کارکنان تلویزیون تعطیلی دارند و در نتیجه این برنامه پنجشنبه داره ضبط میشه و روز یکشنبه همون ساعت 8 صبح عرضه خواهد شد به عزیزان. بنابراین من امروز اگر این رو اشاره میکنم به این خاطره که من تا خبرهای امروز رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. در این سه روزی که تا یک شنبه میگذره، در حقیقت من در حقیقت به عزیزان دسترسی نخواهم داشت، یعنی بنابراین این رو میخواستم. و در این حال البته من میخواستم به تمام هموطنان و هم تمام مردم جهان که به کریسمس اعتقاد دارن و مراسمش رو میگیرن و بزرگداشت میگذارند، به همشون تبریک عرض بکنم. عرض شود که به این ترتیب من برنامه رو مطابق معمول از جلسه گذشته تغییر کوچکی درش دادم و اونم اینه که در یک ساعت اول مسائل در حقیقت همون اقتصاد سیاسی یا رفتن به ریشه ها رو مطرح میکنم و بعد نیم ساعت دوم وارد اخبار میشم، که اخبار به قدری پر اهمیت و زیاده که من الان همین تا چند دقیقه پیش نیویورک تایمز رو میخوندم، حالا اگه رسیدم سرفصل خبرهاشو لااقل برای عزیزان مطرح میکنم. روزنامه نیویورک تایمز امروز، یعنی پنجشنبه 21 دسامبر. بنابراین وارد مطلب چیز میشه و علت اینکه این تغییر رو دادم برای این بود که روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه دوست عزیز آقای حسیبی 2 ساعت برنامه دارن، یکی 8 تا 9 روز سه‌شنبه و 8 تا 9 روز پنجشنبه، که ساعت 9:30 اینا تکرار میشه همون روز. و در نتیجه چون از من دعوت کردم و من با کمال میل دعوت ایشون رو پذیرفتم، فرصت بیشتری هست که من اخبار رو در اونجا مطرح بکنم و امیدوارم که سه‌شنبه آینده یک سلسله مسائل بسیار پر اهمیت هست که من میخوام برای عزیزان مطرح بکنم که چی داره میگذره و چرا امریکا دوباره تهدیداتش رو شروع کرده و داره دوباره لشکرکشی میکنه و ناوگانش رو در خلیج فارس، ناوگان پنجمش رو داره تقویت میکنه و اینا برای سرنوشت آینده کشور ما فوق العاده پر اهمیت. و بعد ببینیم چه سیاستهایی رو داره دنبال میکنه امریکا بعد از این جریان گروه مطالعه عراق و فلان اینها، که اصلا سیاست دیگه ای رو در پیش گرفتن و دارن پیش میبرن، هم در عراق و هم خیالهایی برای ایران دارن. ولی فعلا من میرم و به اصطلاح مسائل تئوریکی رو که قرار بود به اصطلاح راجبش صحبت بکنم صحبت میکنم. جلسه گذشته به دنبال اینه که من مطرح کردم برای بحث راجب اقتصاد سیاسی باید مفاهیم مثل کار رو ابتدا ما مطرح بکنیم. ولی اگر بخوایم تعریف کار، مفهوم کار، جوهر کار، در حقیقت بگیم کار جوهر انسانه و بنابراین باید ببینیم انسان چیه، و در نتیجه من برگشتم به منشأ حیات و یک سلسله مسائل بیولوژی مولکولی، آناتومی مقایسه ای و غیره و غیره رو مطرح کردم که در حقیقت امروز هم دنباله همونو خواهم گرفت. یه مقدار به هر حال از این چیزا که یه زمانی خب من هم پاتولوژی یعنی آسیب شناسی و هم بافت شناسی در دانشکده پزشکی درس میدادم و اینا به دردمون میخوره، یعنی در حقیقت اصول کلی وارد جزئیات که نمیتونیم بشیم، ولی از این مسائل منم به هر حال خودم استفاده کردم، به ویژه برای درک theory of knowledge، یعنی تئوری دانش یا نظریه دانش. منظور اینه که شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره و یعنی انسان چگونه انسان میشه. در حقیقت به نظر من یکی از چیزهایی که پزشک ها این امتیاز رو میتونن داشته باشن به دلیل به اسلام مطالعه آناتومی یعنی کالبد شناسی، فیزیولوژی، بیولوژی، بیولوژی مولکولی و غیره و غیره، به نظر من از این باید استفاده بشه برای اینکه ببینیم اصولا انسان چی هست و شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره. این اصل قضیه. بنابراین من در جلسه گذشته صحبت از این کردم که حیات چیست و دیدیم که حیات یا زندگی یا زیست که ما میگیم زیست شناسی چیزی نیست که از بیرون در موجودات حلول کرده باشه یا تزریق شده باشه، یا به قول معروف به جمادات از بیرون روح تزریق شده باشه، کسی از بالا اینو تزریق کرده باشه روح رو در جسم جمادات یا انسان و غیره و غیره. روح چیزی نیست جز تفکر انسان که در مرحله معینی از تکامل موجود زنده به تدریج و طی میلیاردها سال تکامل ماده تکوین پیدا میکنه و دائم هم در حال تکامل. البته ما میدونیم که شعور انسان دائم در حال تکامله. اگر بشر بتونه در این مرحله به بقا خودش البته ادامه بده و این سیستم بذاره که بشر به بقایش ادامه بده. بعدش برای اینکه ببینیم حیات چیه، من کوشش کردم که بگم در اون اقیانوس های اولیه در صدها میلیارد سال پیش چگونه باران های چندین هزار ساله و یا میلیون ساله اقیانوس ها رو به وجود آورد، بعد غلظت این اقیانوس ها بالا رفت، اتم ها تبدیل به مولکول شدن و این مولکول ها بزرگتر و بزرگتر شدند تا اون سلول اولیه رو به وجود آوردن که مجبور شد برای بقاء خودش مواد رو از بیرون بگیره و مواد زائد رو به بیرون پس بده و یک غشاء یا یک پوسته این سلول اولیه رو از محیط اطرافش جدا می کرد. در اساس ابتدای حیات از اونجا شروع میشه و بعد همینطور که این تکامل پیدا میکنه به جایی میرسه که از حد معینی نمیتونه بزرگتر بشه و مجبوره که تقسیم بشه و مسئله تقسیم سلولی رو من مطرح کردم که سه نوع تقسیم ساده که در حقیقت تحت تأثیر مولکول دی ان ای نیست، تقسیم بسیار پیچیده تری که بهش میگن میتوز زمانی صورت میگیره که مولکول دی ان ای در هسته سلول به وجود اومده باشه و باز هم این مسلماً میلیاردها سال طول میکشه تا هسته سلول درست بشه و در این هسته مولکول دی ان ای و ار ان ای تکوین پیدا میکنه، یعنی دزوکسی ریبو نیوکلیک اسید و ریبو نیوکلیک اسید، دی ان ای و ار ان ای. و بعد صحبت کردم که چطور این مولکول در سال 1953 توسط واتسون و کریک کشف شد ساختارش یعنی هلیکسش و متوجه شدن که اتم‌های هیدروژن، اکسیژن، کربن، ازوت و فسفر چطور روی این قرار گرفتن و اگر کوچکترین دستکاری روی این اتم‌ها بکنیم چه تغییرات عمیقی در موجود زنده‌ای که در حقیقت قرار تکوین پیدا بکنه به وجود میاد. و در حقیقت مهندسی ژنتیک که الان یک علم و یک رشته تکنولوژی که حتی فوق العاده پر اهمیته بر پایه همینه. یعنی در حقیقت واتسون و کریک میشود گفت که بنیانگذار بیولوژی مولکولی مدرن هستن که هر دوشون در حقیقت جایزه نوبل بردن به دلیل کشف این. حالا این مولکول دی ان ای اهمیت زیادی داره و بعد البته من صحبت کردم که تقسیم نوع دیگر و پیشرفته تری داریم به نام تقسیم امیتوز که در سلول‌های استثنائی یعنی در سلول‌های تخمدان زن و بیضه‌های مرد یعنی جایی که اوول و اسپرماتوزوئید درست میشه تقسیم خاصی در این سلول‌های ویژه صورت میگیره که به جای اینکه 46 تا کروموزوم در این سلول‌ها باشه هم اوول و هم اسپرماتوزوئید هر کدومشون 23 تا کروموزوم دارن، یعنی نصف تعداد سلول‌های معمولی. و بعد از اینکه اوول از تخمدان جدا شد، والد سلول در حقیقت لوله رحم شد و از اونجا مسافرت میکنه طی یک پروسه بسیار جالب میاد در رحم جایگزین میشه و از پایین هم اسپرماتوزوئیدها باز میلیون هاشون یا هزاران هزارشون چطور حرکت میکنن و به طرف رحم حرکت میکنن و مسابقه میذارن که کدومشون زودتر به اوول برسه، بالاخره یکی از همه جلوتر میفته و غشاء اوول رو پاره میکنه و وارد اوول میشه و این دوتا به هم میرسن، 23 تا از مادر و 23 تا از پدر، دوباره 46 کروموزوم در حقیقت اون سلول اولیه انسان جدیدی رو که باید در رحم رشد بکنه از اونجا آغاز میشه. و بنابراین بچه‌ای که در رحم تکوین پیدا میکنه نیمی از خصوصیات مادر و نیمی از خصوصیات پدر رو داره. علتش اینه که به اصطلاح اطفال یا نوزاد نیمی از پدر و نیمی از مادر از خصوصیاتشون رو داره، به دلیل اینکه نصف کروموزوم ها یعنی مولکول های دی ان ای از این طرف اومده و نصف مولکول های دی ان ای از اون طرف اومده. حالا بنابراین اگر ما حالا ما کاری به اون تقسیم امیتوز نداریم که خیلی پیچیده است، دوباره برمیگردیم به تقسیم نوع میتوز که هر بار که در حقیقت هسته دو تا میشه، 46 تا و 46 تا و دو تا سلول کاملا مشابه هم درست میشه. برمیگردیم به سلول اولیه. اگر این سلول اولیه در حقیقت هسته پیدا کرد و تبدیل به دو تا شد، اون دو تا تبدیل به 4 تا و بعد به 8 تا، 16 تا و به طور تصاعدی در حقیقت تعداد سلول ها زیاد میشه. بنابراین ما موجود چند یاخته ای، این تک یاخته ای بود که ما داشتیم سلول اولیه، الان دیگه شروعه در حقیقت سلول های چند یاخته ای خواهد بود. این ادامه پیدا میکنه و این سلول های چند یاخته ای طی میلیارد ها سال، باز هم اینا صحبت از صدها میلیون سال و یا میلیارد ها ساله، مسئله تکامل ماده که از اتم به مولکول، از مولکول به سلول اولیه، از تک سلولی به چند سلولی و این چند سلولی ادامه پیدا میکنه تا در حقیقت موجودات پیچیده تری به وجود میان، یعنی اون موجودات اولیه‌ای که در اقیانوس هستند و بعد الان علم تونسته کشف بکنه که این موجودات اولیه چطور به تدریج اومدن و پا به خشکی گذاشتن و در نتیجه از یک سو نباتات و از یک سو حیوانات به وجود اومدن و حیوانات چطور به اصطلاح رشد کردن و تکامل پیدا کردن و گیاهان چطور تنوع پیدا کردن. همینطور که حیوانات تنوع پیدا کردن، گیاهان هم تنوع پیدا کردن. دو نوع ما موقعی که این موجودات از اقیانوس ها به بیرون میان و در حقیقت موجودات زنده پا به خشکی میذارند، ما دو نوع افتراق یا دیفرنشیشن، به انگلیسی بهش میگن دیفرنشیشن یا ما میگیم در حقیقت افتراق، یعنی اشتقاق یا افتراق. یعنی چه؟ به این معناست که همین سلول ها که صحبتشو کردیم تا الان همشون یکسان بودند، اگر این موجود تمام سلول هاش یکسان بمونن و زیاد بشن، باز هم به حیاتش نمیتونه ادامه بده. برای این که این سلول هایی که در داخل یعنی در درون هستن و دور از محوطه بیرون هستن نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن و مواد رو از بیرون بگیرن. باید دستگاه‌هایی برای گرفتن غذا، هضم غذا، جذب غذا و دفع مواد زائد به وجود بیاد در خودشون به وجود بیارن. اینو بهش میگیم دستگاه گوارش. و برای اینکه این سلول ها سالم بمونن باید بهشون اکسیژن برسه. اگر اکسیژن نرسه از بین خواهند رفت. و اگر مواد زائد یعنی گاز کربونیکی که از سوخت و ساز درون سلول به وجود میاد در درون این سلول ها بمونه، این سلول ها از بین خواهند رفت. و اطمینان داریم ما که الان در حقیقت بسیاری از این موجودات در اثر ناتوانی در دیفرنشیشن یا افتراق از بین رفتن. همونطور که قبلا اشاره کردم که سلول های اولیهی که نتونستن تقسیم بشن از بین رفتن. در حقیقت قانون اول داروین که بقاء اصلح یا انتخاب طبیعی باشه بر این پایه است. اونایی که میتونن خودشون تطبیق با محیط اطراف و فضا بدن به بقایشون ادامه میدن، اونایی که نمیتونن از بین میرن. بقاء اصلح یعنی اونی که صلاحی که در حقیقت میمونه، یعنی به اصطلاح توان اینو داره. و این انتخاب طبیعی از همون سلول اولیه شروع میشه تا بالاترینش، که حالا خواهیم دید که چطور به اصطلاح در مورد حیوانات کاملا این صدق میکنه. در حقیقت تنازع بقا اینو ما بهش میگفتیم، یا natural selection به انگلیسی بهش میگن. پس دو نوع افتراق صورت میگیره. یکی این افتراق هست که سلول ها به تدریج دی ان ای شون و هسته شون و سیتوپلاسمشون از همدیگه مفترق میشن یا انشقاق پیدا میکنن. یعنی چه؟ یعنی بعضی از سلول ها حالت تخصصی به وجود آوردن دستگاه گوارش رو پیدا میکنن، بعضی های دیگه شون باید برای گرفتن اکسیژن سلول هایی به وجود بیاد که دستگاه تنفسی رو تشکیل بده. این سلول ها در حقیقت تخصصی میشن، یعنی افتراق پیدا میکنن از هم، تخصصی تر و تخصصی تر میشن. و بعد یک عده دیگه شون باید بالاخره دستگاه ادراری رو به وجود بیارن که در حقیقت مواد سمی بدن رو بگیره و دفع بکنه از طریق دستگاه ادراری. و بعضی هاشون باید برای اینکه از خطرات بیرون جانور رو حفظ بکنه دستگاه عصبی رو باید به وجود بیارن. و بعضی هاشون هم برای ادامه بقایشون باز هم دستگاه تناسلی رو به وجود بیارن. این دستگاه ها هر کدومشون سلول های اختصاصی و معینی دارن. یعنی اون سلول اولیه که صحبت کردیم افتراق پیدا میکنه، دیفرنشییت میشه و تبدیل به یک سلول تخصصی میشه. من اینجا اشاره بکنم، شما میدونید که بحث بزرگی بین کاخ سفید و بسیاری از دانشمندان امریکا در گرفت درباره استم سل ریسرچ. یعنی استم سل چیه؟ استم سل در حقیقت سلول های هستن که هنوز افتراق پیدا نکردن و در جنین اولیه هنوز معلوم نیست که آیا این سلول، فرضاً اگر ما جنین چه عمرش یه هفته است یا حتی دو هفته است، هنوز معلوم نیست سلولایی که توی این موجود یک سانتیمتری یا یک و نیم سانتیمتری در رحم مادر هست، این سلول به خصوص قرار عصبی بشه، پوششی بشه، عضلانی بشه، ادراری بشه و یا سایره به اصطلاح. یعنی هنوز دیفرنشیشن پیدا نکرده. اینه بهش میگن استم سل، یعنی سلول ریشه ای یا ساقه ای که بعد این برانچ پیدا میکنه یا شاخه ها ازش میان بیرون. بنابراین استم سل، حالا دانشمندا میگن برای پی بردن به بسیاری از بیماری ها لازمه که روی این سلول های جنین یکی دو هفته ای که هزاران هزارش دور میریزن ما میخواییم تحقیق بکنیم ببریم تو آزمایشگاه. اینا میگن نه این آدم کشیه، یعنی این جنین یکی دو هفته سه هفته ای آدم کشیه، ولی آنچه که در عراق میگذره آدم کشی نیست. و این اختلافیه که بین کاخ سفید و بسیاری از دانشمندان امریکا و سایر جاهای جهان وجود داره و این مانعی که بر سر راه این تحقیقات گذاشتن واقعا علم رو کلی عقب میندازه. حالا اگر رسیدیم عرض خواهم کرد که نظام سرمایه‌داری به مرحله‌ای میرسه که عملا جلوی پیشرفت علم و تکنولوژی رو میگیره و این در زمانی که خودش رو به طرف انحلال میبره. به هر حال این بحث به اصطلاح دایگرشن رو که من کردم، یعنی به اصطلاح جمله معترضه رو که عرض کردم، به این دلیل بود که ببینیم استمسل چیه. استمسل در حقیقت اون سلول‌های اولیه جنینه که هنوز معلوم نیست چه نوع تخصصی پیدا میکنه. میره سلول مغز رو درست میکنه، سلول کلیه رو، سلول ریه رو یا سلول کبد رو درست میکنه. داریم ما حتی در مغز و استخوان هم ما سلول‌های مادر داریم به قول معروف، که گاهی قاد موقعی که مغز استخوان رو میکشن و بعد تزریق میکنن به بعضی از بیماران سرطانی، همین سلول های اولیه هستن که در حقیقت سلول های گلوبول های سفید و گلوبول های قرمز خون از همین سلول های مادر درست میشن. بنابراین الان با این توضیح عزیزان میتونن بفهمن که سلول ها میتونن استم سل باشن و میتونن سلول های مادر، یعنی سلول های اولیه و بسیار جوان باشن که بعد افتراق پیدا میکنن. همین سلول مادر در مغز استخوان معلوم نیست که سلول قرمز رو درست خواهد کرد، گلوبول قرمز رو یا گلوبول سفید رو یا پلاکت ها رو درست خواهد کرد. بنابراین از این جهت این یه نوع افتراقه که در سلول ها صورت میگیره. افتراق دیگری که صورت میگیره عبارت از اینه که بر پایه اینه که این سلول ها چگونه برن و این دستگاه ها رو بسازن، جانوران مختلف به وجود میاد. در حقیقت خزندگان، پرندگان، پستانداران، دوزیستان و غیره و غیره به وجود میاد. اینم یه نوع افتراقه که اون مایکرو هستش، یعنی در داخل بدن هر کدوم از این جانوران، و یکی ماکرو هستش، یعنی در حقیقت در دنیای بزرگتر، که به دلیل این افتراقی که در حقیقت سلول ها در درون هر کدوم از این جانوران پیدا کردن، بر حسب محیطی که زندگی می کنن تبدیل میشن به جانوران مختلف. و همینطور که گفتم بعضی ها در همون دریا میمونن و ماهی ها رو درست میکنن، و الان علم نشون داده که فرضاً بعضی از ماهی های اولیه چطور اینا خزیدن و اومدن و اون پره هاشون تبدیل به پا شدن و تبدیل به خزندگان شدن، تبدیل به سوسمارها شدن، از ماهی به سوسمار، و اینا روش کلی به اصلا کار شده. ولی همه این مقدمات رو من برای این برای عزیزان عرض کردم که ما یه ایده ای از تکامل حیات، نه تنها تکامل ماده بلکه تکامل حیات، ببینیم چجوری صورت گرفته از اون سلول اولیه تا انسان امروزی. بررسی علمی و خردگرایانه این مسئله فوق العاده به ما کمک میکنه که هر شارلاتانی نیاد و ادعایی بکنه و ما رو به عنوان یک گله و شبان یک گله بشه. ما اگر واقعا از خردگرایی در حقیقت پیروی بکنیم، هیچ کسی نمیتونه ما رو به این شکل فریب بده، همینطور که در ایران دادن در انقلاب. علتش اینه، یعنی تمام این بحث های علمی و بیولوژیک که میکنیم و یا بیولوژی مولکولی، برای در حقیقت عادت کردن به خردگرایی، به اینکه ما علمی فکر کنیم و مسائل رو به طور علمی ببینیم. بنابراین این تکامل ادامه پیدا میکنه. در بین پستانداران باز هم افتراق هرچه بیشتر به وجود میاد، تا همونطور که عرض کردم الان حد زده میشه، که من همینطور که گفتم مقاله مفصلی در مجله نیچر بوده که من خود مقاله رو ندیدم، ولی خبرش رو در نیویورک تایمز که خوندم با به اصطلاح اون گرافیک هاش رو، دانشمندان الان در حقیقت در اتیوپی خیلی از این انسان‌های اولیه و چیزهای ما قبل انسان رو عجیبه که در اتیوپی پیدا کردن، در کشور اتیوپی، حبشه سابق. و آشکار الان همه میدونن که به اسلام اون انسان از افریقا کارش شروع شده و بعد شروع به مهاجرت کرده و به جاهای مختلفه دنیا رفته و بر پایه اون رنگ پوستش و رنگ موش و ساختار بدنش و اینا یه مقدار عوض شده، ولی اجداد ما در اساس از افریقا میان و در نتیجه در حبشه. و این در حدود 2 یا 3 هفته پیش مقالش بیرون اومد، متوجه شدن که در حدود 7 میلیون سال پیش یک بخش از شامپانزه ها در حقیقت ساختار بدنشون طوریه که میتونن از اعضای قدامی، یعنی جلویی، ما هنوز نمیگیم دست، اعضای قدامیش که الان هم ما میدونیم که شامپانزه یا میمون ها روی پاهاشون میشینن و با اعضای قدامیشون که اگه دست اسمشو بذاریم خیلی کارا میتونن بکنن، حتی چیزی رو بشکنن، حالا غیر از به اصطلاح میوه ها رو چیز بکنن، ولی این شامپانزه مسلما مهارت بیشتری از اجداد قبلیش داشته. و این تکامل و این مهارت در بکار بردن اعضای قدامیش، من هنوز دست اسمشو نمیذارم، حالا خواهیم گفت که کی دست میشه، بیش از دیگران بوده مهارتش. و همین دانشمندان و در همین مقاله متوجه شدن که در حدود 700، بین 600 تا 700 هزار سال پیش از همین نسل شامپانزه موجوداتی اشتقاق یا افتراق پیدا میکنن. عزیزان دقت کنن که همش اینا در حقیقت دیفرنشیشن یا افتراق یا انشقاقه. و هر کدوم از اینا، دوباره برگردیم به قوانین دیالکتیک، هر کدوم از این تحولات که داروین هم ازشون اسم میبره اگر لازم باشه صحبت بکنیم، که چطور تغییرات کمی تبدیل به تغییرات کیفی میشه و همه اینها رو باز هم در مولکولهای دی ان ای و آر ان ای که خودشون تحت تأثیر محیط اطرافشونن، حالا اشاره خواهم کرد برای که بازم بعضی از دانشمندان فکر کردن که موقعی که دی ان ای و آر ان ای رو کشف کردن دتس ایت، همه چی رو میتونن با این در حقیقت تحلیل بکنن. در حقیقت اون وقت میریم توی سوشال داروینیزم و نوعی فاشیزم این میتونه و نژاد پرستی که هر کسی ژن خاص خودش رو داره. اتفاقا ژن ها یعنی در حقیقت مولکول های دی ان ای و آر ان ای به هیچ وجه سر خودی هیچ کاری رو نمیتونن بکنن. و این نکته بسیار پراهمیتی که ما میخواستم به عزیزان تذکر بدم. من اون جزوه بافت شناسی رو که برای دانشجوها در حدود 30 و چند سال پیش نوشتم، مخصوصا رو این مسئله تأکید داشتم که ما فکر نکنیم اگر پایه توارث دی ان ای و آر ان ای است دیگه دی ان ای و آر ان ای حرف آخر رو میزنن. ابدا، اتفاقا خود دی ان ای و آر ان ای تحت تأثیر محیط اطرافشونن، یعنی این انسان یا این حیوان چطور تغذیه بکنه، محیطش چجوری باشه و غیره و غیره، که در حقیقت باز مسئله اینه که ژنتیک رو اگه ما بخوایم بخونیم و یا مطالعه بکنیم، این نیست که آر ان ای و دی ان ای همینطور که گفتم حرف آخره و تمامه، به هیچ وجه اینطور نیست. حالا به این ترتیب متوجه میشن که در 700 سال پیش در این نسل شامپانزه که خودش 7 میلیون سال پیش از بقیه میمون‌ها جدا شده بود، یعنی یه تغییر کیفی درش به وجود اومده بود از کمی به کیفی، میرسیم به 700 هزار سال پیش که باز یه جهش، اینو داروین اسمشو میذاره جهش، یعنی در حقیقت یک تغییر کیفی از کمی به کیفی، برای اینکه اینا طی صدها هزار سال جمع میشن و جمع میشن و جمع میشن تا تبدیل به یک چیز دیگه، یعنی یک افتراق یا انشقاق و یا تغییر کیفی به وجود میاد، یا جهش، هرچی اسمشو بذاریم. از این شامپانزه انسان نئاندرتال در حقیقت افتراق پیدا میکنه. آشکاری که انسان نئاندرتال موجودیه که روی دو پاش را میره. فرقش با شامپانزه در اینه که دیگه در حقیقت شروع میکنه به رافت رفتن روی دو پا. دست ها دیگه از حالا میتونیم بگیم دست آزاد میشه. آزاد شدن دست یک تغییر کیفی عمیقیه که در جلسات آینده من راجبش صحبت خواهم کرد. این طی میلیون ها سال، یعنی در حقیقت بگیم ده ها صد ها هزار سال صورت میگیره که موجود نئاندرتال شروع میکنه روی پاهاش را رفتن و دستش آزاد میشه. دست که آزاد شد و این تغییر کیفی عمیق به وجود اومد، این موجود شروع میکنه دست بردن در طبیعت. یعنی دیگه مثل موجودات دیگه مواد لازمی رو که داره به طور مستقیم از طبیعت نمیگیره، بلکه شروع میکنه فرزن با این دستش دستکاری کردن در موادی رو که به دست میاره. و این باز هم یک پروسه فوق العاده طولانیه تا فرزن این موجود برای اولین بار با دستهاش بتونه یه سنگ رو تیز بکنه یا بتونه سنگ آتش زنه رو کشف بکنه یا بتونه نیزه‌ای بسازه که بتونه حیوانات رو شکار بکنه و تغذیه خودش رو تأمین بکنه. ولی از اینجا به بعد نقش دست‌ها و آزاد شدن دست‌ها فوق العاده اهمیت پیدا بکنه. من یکی دو تا نکته در حقیقت آناتومی برای عزیزان عرض کنم. ما فکر می‌کنیم که این ساختمان دست ما که یه انگشت شست در برابر چهار انگشت دیگه قرار گرفته یه چیز ساده است. بسیار چیز پر اهمیتیه. به عزیزان عرض کنم که قشر مغز انسان منطقه است که تقریبا تمام مناطقش الان به ویژه الان با کامپیوتر و کار گذاشتن به اصطلاح یک به اصطلاح گیرنده های فوق العاده ریز متوجه شدن که هر منطقه از مغز چه فعالیت و چه وظیفه ای داره. تمام مناطق مغز تقریبا نقشه برداری شده. مناطق در مغز، در قشر مغز، یعنی بخش خاکستری مغز، برای اینکه یه بخش خاکستری داره یه بخش سفید داره. بخش خاکستری بخش اصلیشه که هسته های سلول های عصبی رو تشکیل از سلول های عصبی تشکیل شده. در اونجا ما مناطق حسی داریم که احساسات رو میگیرن از تمام بدن و به قشر مغز میبرن و مناطق حرکتی داریم که با از طریق سیناپس ها یا مناطق سرفصل سلول های عصبی دستوراتی داده میشه به سلول های حرکتی که آدم حرکات لازم رو الان من دستم رو که تکون میدم در حقیقت این فرامین اومده و مغز من به من در حقیقت فرمان میده که چجوری دستامو حرکت بدم، که این خودش یه پروسه فوق العاده پیچیده است که چطور انسان اصلا حرف میزنه، چطور دستاشو حرکت میده، چطور سرشو حرکت میده و غیره. بنابراین ما مناطق حسی داریم و حرکتی داریم. حالا در قشر مغز بخشی که مربوط به دسته در واقع ده ها برابر جایی که مربوط به پاس. چرا؟ برای اینکه این پنج تا انگشت شما دقت کنید که یه ویولونیست مثل یهودا منوهین یا پیانیست معروف چه ظرافتی میخواد برای به کار بردن این انگشتاش. این یک منطقه بسیار وسیعی از مغزش رو اشغال میکنه، در حالی که پا مثلا زانو یه منطقه بسیار کوچکی برای اینکه حرکت زیادی نداره. میخوام این رو عرض کنم که منطقه‌ای که مربوط به دست‌های انسانه منطقه بسیار وسیعی از مغز رو تشکیل میده، در حالی که یه بره، یه میمون، یه عرض شود که فرزن اسب که با دستاش کار نمیکنه به هیچ وجه، و به همین دلیله که مغزش بسیار کوچکتر از انسانه، برای اینکه انسان هم مناطق حافظه داره و هم مناطق حرکتی و حسیش فوق العاده پیشرفته تر از یه حیوانه، و در نتیجه مغز حیوان کوچیک و مغز انسان بسیار بزرگه. اون بخش از مغز که مربوط به حرکت‌های در حقیقت نباتیه، حالا حرف رو میکشه، ما همینجوری که الان من که اینجا هستم یک سلسله از در حقیقت فعالیت‌هایی در بدن من هست که هیچ من ازش اطلاعی ندارم. فرضاً معده و روده آدم دائم در حال حرکته، قلب آدم دائم در حال ضربانه، ریه آدم مرتب در حال اتساع و انبساطه، انبساط و انقباضه برای گرفتن اکسیژن. اینا تحت تأثیر چی حرکت میکنن؟ بخشی در مغز هست که کنترل میکنه اینا رو. هر کدوم از اینا یه مرکز دارن برای حرکت اینها. ولی ما یک بخش هم دا اینا غیر ارادیه، اینا بخش های غیر ارادیه که در حقیقت ما با حیوانات مشترکیم در اینها. همینطور که ما تنفس میکنیم، بره هم تنفس میکنه، اسب هم تنفس میکنه، میمون هم تنفس میکنه. بنابراین از این جهت اون بخش از مغز ما که مسئول این حرکت های نباتیه یا حیوانیه، حالا هرچی اسمشون بذاریم، بین ما و بره و میمون و غیره تفاوت زیادی نیست. اینا در پایین مغز قرار دارن، ولی جایی که مربوط به پیانو زدنه، ویولون زدنه، نقاشیه، نوشتنه، اینا مطلقاً در حیوانات وجود نداره. و در نتیجه ما در قشر مغزمون منطقه وسیعی مربوط به این داریم که تخصص دقیقی داره و سلول‌های مخصوصی برای این هستن، در حالی که در یه عصب یا فلان فلان اینا وجود نداره. به همین دلیله که بخش پایینی مغز ما و بصل و نخاع ما، بصل و نخاع که به اصطلاح توی مغز، به اصطلاح مغز تیره به فارسی ما بهش میگیم، که در ستون فقرات ماست، ما تفاوت زیادی با حیوانات نداریم به هیچ وجه. آنچه که ما رو از حیوانات جدا میکنه قشر مغز ماست که مربوط به حرکت‌های ارادی ماست. ارادی که میگم، حالا صحبت از این خواهم کرد که اراده یعنی چه و شعور یعنی چه، ولی به طور کلی میخواستم من ابتدا راجع به دست دارم صحبت میکنم و نقش دست و دست بردن در طبیعت یعنی چه، که میخواستم به عزیزان بگم که دست های ما یه چیز ساده نیست. این طی میلیاردها سال در حقیقت به اینجا رسیده، یا بگیم از 700 هزار سال پیش تا به امروز اینجوری سافیستیکیشن پیدا کرده، یعنی این ظرافت رو پیدا کرده که حرکاتش میتونه پاگانینی بشه، یهودا منوهین بشه و غیره و غیره. بنابراین دست ها تکوین پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه و انسان در طبیعت دست میبره. از اینجا به بعد انسان شروع میکنه به دست بردن در طبیعت و تغییر طبیعت. قبل از اینکه وارد بحثش بشم، همینجا بگم که تفاوت انسان و حیوان یه چیز بنیانیه، به این معنا که حیوان مواد مورد نیازش رو از طبیعت به طور مستقیم میگیره و در طبیعت دست نمیبره. انسان دست میبره در طبیعت و نیازهای خودش رو از طریق تغییر در طبیعت، به همین دلیلی که انسان مسلط بر طبیعت میشه، دست میبره در طبیعت به طور فعال و طبیعت رو تغییر میده. و این یک مسئله‌ای که از نظر فلسفی، حالا غیر از مسئله بیولوژیک، از نظر فلسفی فوق العاده پر اهمیته که تفاوت بین انسان و حیوان چیه، که بعضیا میگن حیوان هم شعور داره، حالا راجبش صحبت میکنیم. ولی قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، اینجا باید مکث بکنیم و من راجع به چند نوع انعکاس میخواستم با عزیزان صحبت بکنم. اگر برسیم امروز من راجع به انعکاس غیر شرطی دوم انعکاس شرطی و سوم که عزیزان دقت کنن که دائم ما با قوانین دیالکتیک سر و کار داریم. هر کدوم از این انعکاساتی رو که من اسم میبرم در مرحله ای از تکامل و با یک جهش، یک افتراق و یا یک تغییر از کمی به کیفی وارد مرحله بعدی و متکامل ترش میشیم. عرض شود که انعکاس غیر شرطی یعنی چه؟ نوع سوم انعکاسات عبارت از سیستم علائم ثانویست که همون سخن گفتن باشه، که اینو من میذارم برای هفته آینده، برای این که موضوع بسیار پر اهمیت و بسیار جالبیه که اصلا سخن گفتن یعنی چه و منشأ شعور انسان، شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره، انسان چطور تبدیل به یه موجود متفکر میشه. چرا میگیم انعکاس و چرا میگیم سه نوع انعکاس داریم؟ عزیزان دقت کنن، خود همین نشان دهنده اینه که این موجوداتی رو که راجع بهشون صحبت کردیم یک کنش از طرف طبیعت هست و یک واکنش از طرف این موجود، یعنی یه انعکاس. بنابراین از موقعی که موجود زنده به وجود میاد، از همون سلول اولیه دست به یک مبارزه، یعنی یه تضاد بین اون موجود و طبیعت اطرافش به وجود میاد که اون طبیعت اطرافش ناسازگار باشه و شاید بخواد از بینش ببره و بسیاری از مواقع هم از بینش میبره و این در برابر اون انعکاس نشون میده. بنابراین ما سه نوع اساسی انعکاس داریم که یکی انعکاس غیر شرطی، یکی انعکاس شرطی و در انسان سیستم علائم ثانوی داریم، یعنی سخن گفتن. اینا رو یکی یکی من باز میکنم تا برسیم ببینیم به اصطلاح انسان چطور تکوین پیدا میکنه. انعکاس غیر شرطی در اساس همین سلوله، همین سلولیه که صحبتشو کردیم، که در حقیقت مولکول‌های دی ان ای و آر ان ای برای حفظ این موجود، حالا میخواد تک سلولی باشه یا چند سلولی، باید از این موجود دفاع بکنه، به این معنا که باید طوری تقسیم بشه، طوری افتراق پیدا بکنه که این جانور بتونه تنفس بکنه، بتونه مواد را از طبیعت بگیره، هضم و جذب بکنه و مواد زائدش رو بیرون بده، باید بتونه کلیه هاش مواد زائد رو دفع بکنه و غیره و غیره. شما اگه به یک کرم هم نگاه بکنید که در حقیقت جزء موجودات بسیار بسیار اولیه است، این یه دستگاه گوارش داره، یه دستگاه عصبی داره، حلقاتی داره که ما میبینیم و پوست داره. البته این دستگاهاش بسیار بسیار پریمیتیو و اولیه است، ولی بنیان این دستگاه ها چیه؟ همون دی ان ایست. الان بیولوژیست ها و اونهایی که روی بیولوژی مولکولی کار میکنن متوجه شدن که بین ما که پیشرفته ترین موجود در این کائنات یا کره زمین هستیم، بین دی ان ای ما و دی ان ای یک کرم یا دی ان ای یک حشره تفاوت ها بسیار کمه. کجا برسه دی ان ای ما و یه فرزن اسب؟ شاید 99% از کروموزوم ها، یعنی مولکول های دی ان ای ما، با جانوران دیگه مشترکه. این چه چیزی رو به ما نشون میده؟ نشون میده که ما در اثر یه تکامل به وجود اومدیم و نه اینکه بالبداهه یه دفعه آدم و حوا از بهشت اومدن بیرون، یا مثلا در 6 روز این جانوران رو اینجوری آفرید، اون جانوران رو اونجوری آفرید و غیره و غیره. خیر، این شاید محکمترین و مستدلترین دلیله که در حقیقت موجودات زنده از پایین ترین تا بالاترینش که انسان باشه، در حقیقت اینا نتیجه یک تکامل میلیاردها سالیه، برای اینکه مولکول های درون روی کروموزوم های اینها و درون این سلول ها نقاط مشترکشون عجیبه. یعنی موقعی که اینا ساختار در حقیقت به اینا بهش میگن در حقیقت به اصطلاح ژن‌ها رو میارن بیرون، میدونی با سوزن‌های فوق العاده ظریف میرن داخل هسته سلول، در حقیقت کروموزوم‌ها رو میارن بیرون و تمام اینها رو تفریزی میکنن، یعنی مثلا از هم جداشون میکنن. متوجه موقعی که متوجه شدن که ساختار ژنتیک یک انسان با یه حشره چقدر به هم نزدیکی داره، اصلا خود دانشمندان متحیر شدن و در اینجا متوجه میشن که این در اثر تکامل به وجود میاد، تکامل موجودات بسیار بسیار ابتدایی تا متکامل ترینش. بنابراین در حقیقت انعکاس غیر شرطی عبارت از اینه که در تقسیم های سلولی که از طریق مولکول های دی ان ای و آر ان ای صورت میگیره، برای اینکه به کمک آر ان ای باید صورت بگیره و فرامینی که از بیرون میرسه توسط مسنجر آر ان ای بهش میگن به دی ان ای میرسه، همه اینا به اصطلاح حرکت های الکترونیکیه که به اصطلاح بهش میگن که چه عکس العمل هایی باید نشون بده که اون عکس العمل باعث میشه که چه موادی در درون سیتوپلازم به اصطلاح میتوکندری های که به اصطلاح سازنده مواد درون سیتوپلازم هستن اونها ترشح بکنن و بر پایه ترشح اونها معلوم میشه که این سلول چگونه باید عمل بکنه و دستگاه گوارش ما فرزند چگونه باید عمل بکنه و هر کدوم از اینا اگر اختلالی در چه در مورد تکاملش و چه در هر انسانی به وجود بیاد طبیعتاً باعث از بین رفتن اون موجود میشه. پس این اولین نوع در حقیقت انعکاس که دی ان ای دائم باید کار بکنه برای اینکه موجود رو در برابر ناملایمات در حقیقت که در بیرون هست و دائم در معرض خطر قرارش میده حفظ بتونه بکنه. حالا بر پایه این، حالا بنابراین این نوع انعکاسات غیر شرطی در بین پایین ترین تا بالاترین موجودات مشترکه و در نتیجه فرضاً آنچه که دستگاه گوارشی ما رو درست میکنه، آنچه کلیه های ما رو درست میکنه، آنچه کبد و تحال و یا ریه های ما رو درست میکنه، ما در حقیقت چیزهای مشترک عظیمی با سایر جانوران داریم، حتی با یک کرم. یک کرم هم دستگاه گوارش داره، منتها گفتم خیلی پریمیتیو تره، ولی شما یک گوسفند رو که بدنش رو باز میکنن، ریه هاش رو عزیزان نگاه بکنن، کبدش رو نگاه کن، تحالش رو نگاه کنن، کلیه هاش رو نگاه بکنن و ما فرزن از اینها برش می گرفتیم و زیر میکروسکوپ می زاشتیم و بعد زیر میکروسکوپ الکترونیکی می زاشتیم، الکترونیکی می زاشتیم که در حقیقت هزاران برابر بزرگش می کنه. کلیه سلول های کلیه و ساختار کلیه گوسفند با انسان تفاوتش بسیار جزئیه. حالا کجا برسه به میمون ها؟ البته مغزش کوچیکتره، ولی دستگاه گوارشیش مری داره، معده داره، هر شود که روده بزرگ و کوچیک داره و فرق زیادی با انسان نداره. بنابراین اون چیزهای اولیه‌ای که برای حفظ موجودات زنده لازمه و دائم باید عمل بکنن و همینطور که گفتم مراکزشون هم در قسمت پایینی مغزه، ما با موجودات پایین تر و پایین تر موارد مشترک داریم. بنابراین انعکاسات غیر شرطی، یعنی به وجود اومدن دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، کبد و غیره و غیره و دستگاه تناسلی و اینها، در حقیقت چیزهایی است که از میلیاردها سال پیش به ما به ارث رسیده از موجودات پایین تر. ولی همین انعکاسات در موجودات بسیار پایین به مرحله‌ای میرسه که انعکاسات نوع جدیدی رو زیر عنوان انعکاسات شرطی به وجود میاره که این بسیار پر اهمیته. باز یه تغییر کیفی صورت میگیره. انعکاس شرطی یعنی چه؟ در این چند دقیقه که من وقت دارم کوشش میکنم که قوانین این رو پاولوف دانشمند بزرگ روس که بگیم در حدود 30 یا 40 سال روی سگها کار میکرد. جایزه نوبل عوض میخوام در 1906 گرفت تا جایی که یادمه، ولی جایزه نوبلش رو به دلایل دیگه ای گرفت. ولی کشف بزرگش مسئله انعکاسات شرطیه. انعکاس شرطی یک مرحله بسیار پیشرفته تری از انعکاسات غیر شرطیه که عرض کردم، که مربوط به دستگاه‌های نباتی یا حیوانی ما میشه. انعکاسات شرطی البته در بسیاری از حیوانات، یعنی تقریبا در همه حیوانات وجود داره. قبلا من این در یک سال پیش در جای دیگه راجبش صحبت کردم، ولی دوباره این رو تکرار میکنم، انعکاسات شرطی چی هستن و مثالی میزنم. عزیزان دقت کنن که اگر ما روی زبونمون یک قطره آب لیمو یا سرکه، یه چیز ترش، یه قطره بریزیم، دهان ما پر از بزاق میشه. راه های عصبی این که چرا ما بزاق ترشح میکنیم کاملا آشکاره. یعنی روی زبان انسان پایانه هایی هست یا سلول هایی هست که این در حقیقت ماده شیمیایی ترش یعنی اسیدی روش اثر میذاره، این رو به مناطق خاصی از مغز میبره، این حسیه که گفتیم، سلول های حسی، در اونجا فرمان به سلول های حرکتی غدد بزاقی که ما 3 جفت غدد بزاقی داریم داده میشه. غدد بزاقی عضلاتشون منقبض میشه و بزاق ترشح میکنن که از راه مجراهای بسیار ظریفی وارد دهان ما میشن. این از نظر فیزیولوژی ثابت شده است و دانشمندان این رو همه میدونستن و میگن. ولی الان بنده که اسم از اسید و یا آبلیمو بردم، به چه دلیل دهان بنده پر از بزاق شد؟ و عزیزانم ممکنه من اسم آبلیمو که بردم و یا سرکه بردم دهانشون پر از بزاق شده. ما که کسی نیومده یه قطره اسید روی زبونمون بریزه، به چه دلیل ما زبون دهانمون پر از بزاق شده؟ سالهای سال دانشمندا فکر میکردن که این یه مسئله روانیه که ما در حقیقت به نوعی به اصطلاح، حالا یه جنبه خیلی به اصطلاح چیز هم بهش میدادن، که مثلا ارواح و نمم فلان اینها، و خلاصه جنبه روانی بهش میدادن و جنبه فیزیولوژیک و مادی میگفتن نداره، بلکه جنبه روانی داره. کاری که پاولوف کرد کشف این سر یا این راز بود، که این کشف بعداً به کلی روانشناسی رو اصلا تغییر داده. عزیزان اگر روانشناسی فروید رو مطالعه بکنن از یک سو، و روانشناسی که پاولوف بنیانگذاری کرده نگاه بکنن، ببینن که چه تفاوت ماهوی بین این دوتا هست و آنچه که بر پایه کشفیات پاولوف در روانشناسی اومده چقدر علمی تره. البته زیاده روی کردن در شوروی راجع به این قضیه، ولی به نظر من پایه های علمیش فوق العاده جالبه. پاولوف اومد روی سگا به این ترتیب کار کرد که مرتبا این به اصطلاح این قطره به اصطلاح اسید رو روی زبون اینها ریخت، و بعد دید که چجوری، و راه های عصبی اینها رو که قبلا کشف شده بود اینها رو مطمئنن پیدا کرد. ولی اومد یه تجربه دیگه ای کرد، و اونم این بود که به همراه این عمل اول، یعنی عمل فیزیولوژیک که عبارت از ریختن یک قطره اسید، حالا آبلیمو یا سرکه یا هر چیز دیگه ای، روی زبون سگ، زنگی رو هم به صدا در آورد. این دیگه به اصطلاح به قول معروف زنگ پاولوف دیگه معروفه، و لازمه هم برای درک این قضیه حالا خواهم گفت که انعکاسات شرطی به همین سادگی نیستن که پاولوف در حقیقت اون مثال اولیه‌شو زده. زنگی رو هم صدای با این به صدا در آورد. بعد از مدت‌ها متوجه شد که برای این که این سگ شروع به ترشح بزاق بکنه و دهانش پر از بزاق بشه، احتیاجی نیست که دیگه قطره‌ای سرکه یا آبلیمو روی زبونش بریزه، کافیه فقط زنگو به صدا در بیاره. زنگو که به صدا در آورد، پر دهانش بزاق میشه، مثل ما که الان من صحبتشو میکنم پر دهانمون بزاق میشه. و این متوجه شد که یک اصل رو متوجه شد و اون اینه که موقعی که مرکز حرکتی غدد بزاقی در اثر این قطره اسید متأثر میشه و اثراتی روی هسته های سلول های عصبی اون منطقه از مغز میذاره، زنگی رو که به صدا در میاره در منطقه شنوایی اثراتی میذاره، یعنی در منطقه حافظه شنوایی. و اگر شما مدتی این رو تکرار بکنید، بین مرکز شنوایی و مرکز ترشح بزاق یه راه عصبی تازه برقرار میشه که این روحی نیست، بلکه راه عصبی جدید در قشر مغز به وجود بیاد. و در نتیجه اگر شما فقط زنگ رو به صدا در بیارید، از طریق این راه جدید غدد بزاقی تحریک میشن، یعنی در حقیقت وادار میشن به این که چیزای حرکتی به غدد بزاقی بفرستن و غدد بزاقی منقبض بشن و دهان پر از بزاق بشه. حالا این چیز ساده ببینید چه پیامدهایی داره. در حقیقت انعکاسات شرطی باعث نجات جان بسیاری از جانوران از تمام بلاهای اطرافشون میشه. شما دقت کنید موقعی که در جنگل یه تفنگ صدای گلوله یه آهو میشنوه، ببینید چطور گوشاش اینجوری میشه. فقط گوشاش نیست که اینجوری میشه، سرش بر میگرده، تمام عضلات گردنش و تمام عضلات بدنش منتظر چیز میشن، فرار میشن. این انعکاس شرطیه. در حقیقت انعکاسات شرطی، یا ما یک کسی دستشو اینجوری میکنه و چطور چرا چشممونو میبندیم، برای اینکه همین انعکاسات که ساده ترین شما گفتیم که صدای یه زنگ میتونه رابطه جدیدی در قشر مغز برقرار بکنه برای اینکه بزاق ترشح بشه، شما تصورش بکنین که در طول زندگیمون و حتی پایه‌هاش از زمانی که متولد میشیم، بچه کلی انعکاسات شرطی داره، حتی از زمانی که موقعی که پستان مادر رو میگیره، نوعی انعکاس شرطیه که به طرف پستان مادر میره. شما دقت کردید که به محضی که به دهانش بخوره پستان مادر، بلافاصله میگیره، و اگر نگیره معلومه که به اصطلاح بچه یه چیزیشه. اینا از ابتدا پایه‌هاش وجود داره، ولی هزاران و شاید میلیون‌ها از این ارتباطات ثانوی در مغز حیوان و در مغز انسان تکوین پیدا می‌کنه که ما یک سلسله انعکاسات جدیدی غیر از انعکاسات غیر شرطی که دستگاه گوارشمون داره کارش خودشو میکنه، قلب ما داره میزنه، تنفسمون رو داریم میکنیم، کلیه‌های ما داره عمل میکنه، اونا انعکاسات غیر شرطی به وجودشون آورده. اونا فوق العاده قدیمی تر از میلیاردها سال پیش به ما به ارث رسیده. انعکاسات شرطی جدیدتره، با کیفیت بالاتر، و در نتیجه میلیون ها ارتباط عصبی در قشر مغز ما به وجود میاد برای اینکه این انعکاسات شرطی رو در حقیقت تکوین بده یا تکوین پیدا بکنن و ما بتونیم در حقیقت از خودمون دفاع بکنیم، به همراه بسیاری از جانوران دیگه‌ای که پایین تر از ما هستن. یعنی در حقیقت ما اگر دقت بکنیم، ما با جانوران نه تنها در انعکاسات غیر شرطی شریکیم، بلکه در انعکاسات شرطی هم شریکیم. و این به جایی میرسه که حالا من میتونم وارد این بشم که به مرحله میرسیم که دست انسان آزاد میشه و انسان شروع میکنه دست بردن در طبیعت، تغییر مواد طبیعی و به تدریج ساختن در حقیقت اولین ابزارها. در حقیقت انسان از زمانی انسان میشه که تبدیل به یک موجود ابزارساز میشه. پس انسان موجودی است ابزارساز که حیوانات نیستن. حالا خواهم گفت که بعضی از اینا کوشش میکنن که بگن بعضی از حیوانات ابزارسازن، به هیچ وجه. خواهم گفت که تفاوت بین انسان و حیوان چیه و از اونجا ما این مسئله رو پیگیری میکنیم از جلسات آینده و پیش میریم. ساعت اول من بهم اطلاع دادن که تموم شده، چند دقیقه با عزیزان خداحافظی میکنم.
GLIP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GLIP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GLIP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GLIP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GLIP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GLIP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GLIP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
فقط یک بانک، واشنگتن میوچوال. فقط یک نام، سعید سکویی. با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا، برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیاز نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی، مشاور ارشد واشنگتن میوچوال بانک در بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-777-2322 و 818-428-8666.
چگونه میتوان اکسیژن را نوشید و چگونه میتوان مقدار کمبود اکسیژن، این ماده حیاتی و عنصر زنده نگاه دارنده بدن را تامین نمود؟ بدین منظور کمپانی معظم اکسیسورس مجهز به مدرن‌ترین دستگاه‌های تصفیه و چند مرحله آب و اضافه کردن اکسیژن و دینامیزه کردن آن به طریق کاملا غیر شیمیایی، این آب حیات بخش را در دسترس همگان قرار داده است. در شرایطی که مقدار اکسیژن در آب‌های معمولی بین 4 تا 6 میلی گرم در لیتر است، مقدار اکسیژن موجود در آب اکسیسورس تا 55 میلی گرم در لیتر می باشد. با چندین بار نوشیدن آب اکسیسورس متوجه تغییرات اساسی و انرژی بیش از پیش در بدن خود خواهید شد. اکسیسورس انرژیزا، سبک و نشاط‌آور. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 1-800-440-1988 و یا با وبسایت www.oxysource.com تماس بگیرید. Oxysource Drinking Water.
قابل توجه ایرانیان عزیز، دفتر تأمین امور اجتماعی و مهاجرتی با مدیریت دو نام آشنا، مجده و سهیلا، با همکاران صادق و وکلای برجسته و آگاه در امور مهاجرت، افتخار پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را دارد. گرفتن سیتیزنشیپ و تمدید گرین کارت، اقدام جهت اخذ پاسپورت سفید، گرفتن مزایای سوشیال سیکیوریتی، گرفتن بیمه های مدیکر و مدیکال، انجام کلیه امور مربوط به سفارت ایران، گرفتن پاسپورت ایرانی، شناسنامه، کارت ملی و غیره. تلفن تماس 551-33-30، ایریا کد 949.
اگر به فکر خرید مسکن مناسب و سرمایه گذاری در تورنتوی کانادا هستید، با مهندس مازیار مومنی تماس حاصل نمایید. مازیار مومنی با سالها اقامت در کانادا و تجربه موفق در امور مسکونی و تجاری، سرمایه، آرامش و اطمینان خاطر شما و خانوادهتان را ضمانت می نماید.
مطمئن ترین انتخاب شما در امور املاک و سرمایه گذاری در تورنتو.
سلام مجدد به عزیزان. عرض شود که حالا ما وارد در اساس بحث کاملا جدیدی میشیم و اونم عبارت از اینه که اخبار چی هست. ولی قبل از این که وارد اخبار بشم، البته همه ی اخبار رو نمیتونم من در عرض این 20 دقیقه به اصطلاح بیان بکنم برای عزیزان، امید من اینه که در سه‌شنبه آینده که آقای حسیبی برنامه دارن و قراره و الان من در برنامه ایشون شرکت میکنم، روزهای سه‌شنبه فعلا، چند تا مطلب بسیار پر اهمیت رو که الان در حال وقوعه، یکی لشکرکشی مجدد امریکا به خلیج فارس که ببینیم داستانش این چیه و ناو هواپیمابر دیگری رو دارن میفرستن و در حقیقت ناوگان پنجم رو در اونجا دارن تقویت میکنن. دو، در عراق امروز اشاره میکنم، ولی دلم میخواد اینها رو در یه متنی قرار بدیم که چرا در نهایت علارغم هرچی هم که آدم بکشن، قتل عام بکنن و حمام خونی رو که قرار راه بندازن، چرا این برنامه هاشون با شکست روبرو خواهد شد. من روز سه‌شنبه تا حدودی با تفصیل صحبت خواهم کرد، برای اینکه در این برنامه الان فرصت زیادی نداریم. بنابراین یکی اینه که من سه‌شنبه مسئله اخبار رو در اونجا دنبال خواهم کرد، ساعت 8 تا 9 صبح به وقت کالیفرنیا که 9 و نیم شب تکرار میشه این برنامه. ولی باز هم قبل از اینکه وارد بحث به اصطلاح اخبار امروز حالا بشم، میخواستم یادآوری بکنم که قبلا دو هفته پیش من عرض کردم که برای من یه سلسله سخنرانی در یکی کلیسای پرسبیتریان شهر پاسدینا، ما به فارسی میگیم پاسدینا، گذاشتن. عزیزانی که در منطقه لس آنجلس بزرگ هستن اگه خواسته باشن، این از هفتم ژانویه شروع میشه تا چهارم فوریه، هر یک شنبه ساعت 11:20 تا 12:20 به وقت همین کالیفرنیا. و عزیزانم آدرسش اینه که کلورادو، یعنی به اصطلاح بولوار کلورادو که در حقیقت خیابون اصلی پاسادیناست، و مدیسون در تقاطع مدیسون و کلورادو هستش. البته میتونن عزیزان آدرسش هم از خود به اصطلاح کلیسای بهش میگن پاسادینا پرسبیتریان چرچ، کلیسایی که اعضاش و به اصطلاح گردانندگان کلیسا از من دعوت کردن که به اصطلاح البته به کمک یکی از بینندگان عزیز همین برنامه ها این ترتیب داده شده. و موضوع صحبت من در حقیقت یک ریشه های اقتصادی سیاست خارجی امریکا، خود اصل به اصطلاح موضوع صحبت هم راجع خواهد بود به ریشه های سیاست خارجی امریکا، ریشه های اقتصادیش، ریشه های سیاسیش، کودتای 28 مرداد و نقش امریکا در انقلاب 1357 ایران که در حقیقت به نوعی می شود گفت یک کودتای مجدد بود که امریکا صورت داد با کمک کردن به اینهایی که به قدرت رسیدن، برای اینکه اینهایی که به قدرت رسیدن در اساس دنباله 28 مردادن، همینا بودن که با دستگاه های امنیتی امریکا و انگلیس کار کردن برای انداختن دکتر مصدق. بنابراین نقش امریکا در انقلاب 1357 یا 1979 هم در اونجا من در آخرین جلسه راجبش صحبت خواهم کرد. بنابراین وارد میشیم در اخبار. راستش من میخواستم هم راجب مسئله عراق و هم راجب ایران صحبت بکنم، برای اینکه نیویورک تایمز امروز که پنجشنبه 21 دسامبر باشه، عزیزان خوندن نیویورک تایمز از این جهت اهمیت داره که آدم متوجه میشه که سمت و سوی حرکت هیئت حاکمه امریکا و کاخ سفید به چه طرفیه. از این جهته که خوندنش مهمه، نه اینکه یه روزنامه‌ای که آدم میتونه اطلاعات وسیعی ازش گیر بیاره و یا نمیدونم آدم باور بش بکنه. بسیار روزنامه خطرناکیه، ولی البته باید خوندش، باید سر مقالاتش و مقالات و نظریات خود به سا گردانندگان روزنامه، یعنی خانواده سلزبرگر رو باید چیز کرد، ولی در حقیقت گرایش های عمومی هیئت حاکمه امریکا رو تو نیویورک تایمز و یا البته واشنگتن پست میشه پیدا کرد. از این جهته که خوندن این روزنامه ها اهمیت داره، نه اینکه حقیقت رو به ما میگن. میخواستم خبرهای راجع به ایران و عراق بسیار زیاد شده این روزها. چند خبر داره، مثلا راجع به عرض شود که توی شماره امروزش راجع به تظاهرات دانشجوها خانم نزیلا فتحی که خبرنگار نیویورک تایمز در تهرانه، خبر مهم و مفصلی، مقاله مفصلی نوشته راجع به تظاهراتی که دانشجوها علیه احمدی نژاد داشتن و تفسیری راجع به اون قضیه، اینه که به اصطلاح به طور کلی در ایران چی میگذره. و بعدش چند مقاله داره راجع به این که سیاست خارجی امریکا در حال حاضر در مورد عراق و در مورد ایران چه شکلی داره به خودش میگیره. بنابراین اینا اهمیت داره، ولی من از همه اینها میگذرم فعلا. تمام صحبت امروز خودم رو، یعنی در حقیقت این وقتی رو که دارم، میذارم روی مقاله اپ اد، یعنی در حقیقت یکی از سرمقاله هایی که در بسیار صفحه سرمقالات روزنامه نیویورک تایمز اومده به قلم روئل مارک گرشت. اینو چند دقیقه پیش، این قبل از این که بیام با عزیزان صحبت بکنم، خوندمش و تصمیم گرفتم سر راه که فقط راجع به این مقاله صحبت بکنم و تا سه شنبه که خبرها رو با تفصیل بیشتری در برنامه آقای حسیبی. اول باید ببینیم روئل مارک گرشت، من نمیدونم اهل کجاست و سوابق زیادی هم ازش ندارم، ولی از تحلیلگرای قدیمی و کارکشته CIA هست که تخصصش هم به ویژه در مورد ایرانه و آشکاره که رژیم جمهوری اسلامی رو قشنگ میشناسه، در قدرتگیری رژیم جمهوری اسلامی چه نقشی داشته و چطور الان هم طرفداری سرسخت از شیعیان عراق، نه همشون بلکه از عبدالعزیز حکیم میکنه و نقشی که میتونه ایران داشته باشه. به نظر من یکی از دقیق ترین و باید گفت یکی از خطرناک ترین و ضد انسان ترین تحلیلگرایی که تا الان من دیدم این آدم. ببینیم چی میگه. عزیزان میدونن که تمام اون گزارشی رو که گروه مطالعه عراق و اینا گزارش گفته بودن و تمام اونایی که میگفتن کولین پاول و هنری کیسینجر و تمام اینها کنار گذاشته شده و الان تصمیم بر اینه که لااقل 30 تا 40 یا 50 هزار نیروی اضافی به عراق فرستاده بشه. نه تنها نیرو کم نشه در اونجا، زیاد بشه، نه تنها با ایران و سوریه وارد مذاکره نشن، بلکه فشار رو روی ایران و سوریه افزایش بدن. ما باید اینو دنبال بکنیم. حالا هدف اینا این بوده که این نیروهای اضافی رو ببرن، در درجه اول مانع مقتدا صدر رو از پیش پای خودشون بردارن، برای اینکه اکثریت بزرگ شیعیان عراق طرف مقتدا صدرن که اینا نه با این قانون اساسی که در حقیقت تجزیه عراق رو میخواد این قانون اساسی، و عبدالعزیز حکیم و دولت امریکا در حقیقت واضع این قانون اساسی به دست یکی از استادای دانشگاه نیویورک و عبدالعزیز حکیم نوشته شده و زالمه خلیلزاد و یا حالا پال برمر و یا غیره و غیره، یعنی در حقیقت دستپخت مشترک عبدالعزیز حکیم و به طور غیر مستقیم جمهوری اسلامی و امریکاست این قانون اساسی، که در حقیقت اگر پیاده بشه شیعیان که تسلط کامل پیدا میکنن و حالا چه بر سر اهل تسنن خواهند ور ما نمیدونیم، و از طرف دیگه عراق به قول معروف فدرالیسم بر چیز خواهد شد، یعنی مستقل میشه، کردا میرن و یه چیز کوچیک برای اهل تسنن باقی خواهد موند. حالا چه پاکسازی هایی و چه قتل عام هایی ما کاری نداریم. مقتداست با این مخالفه، و از طرف دیگه مخالف با ادامه حضور نیروهای در حقیقت اشغالگر در عراق، در حالی که ما میدونیم که عبدالعزیز حکیم موقعی که به کاخ سفید رفت دو تا درخواست داشت، یکی این که نیروهای امریکا در عراق بمونن که من غیر مستقیم این پیام دولت ایران یا رژیم ایرانه، و دوم اینه که بمباران ها و ضربات به اهل تسنن در منطقه انبار و در بغداد تشدید پیدا بکنه، کافی نیست، یعنی در حقیقت اون عرصبت که لشکر بدر خودش که در حقیقت جوخه های مرگ تربیت شده یه جمهوری اسلامیان و مشغول قتل عامه مردم، یعنی بیشتر اهل تسنن در عراق هستن، اونها کافی نیست، بیه که شما نیروهاتون رو باید نگه دارید و اضافهش بکنید برای اینکه اهل تسنن رو سرکوب کامل بکنید. منتها بر سر راه این سرکوب جنبش مقاومت مقتدا صدر وجود داره، که مقتدا صدر میگه نیروهای امریکایی از اونجا باید بیرون برن و حتی ایران هم نباید در امر عراق دخالت بکنه، و در نتیجه ما میفهمیم که مسافرت عبدالعزیز حکیم و بعدش طارق الهاشمی به کاخ سفید برای این بوده که یک ائتلافی از یک بخش بسیار کوچک از اهل تسنن، جمعون طارق الهاشمی مال حزب در حقیقت اسلامی عراق، جلال طالبانی یعنی کرد رهبر کردها و عبدالعزیز حکیم در برابر مقتدا صدر و اهل تسنن به وجود بیارن. حالا با این پیش زمینه نیروهای اضافی رو که میخوان بفرستن در درجه اول هدفشون سرکوب مقتدا صدره. حالا راول مارک گرشت وحشت کرده از این قضیه، میگه ما نباید این کار بکنیم، و نظرش دقیق واقعا برای این که اگر اینها شروع بکنن بخوان مقتدا صدر رو از دولت بیرونش کنن، از نظر سیاسی ایزولش بکنن و بعد شروع به در حقیقت حمله به بغداد در منطقه فقیرنشین بغداد و مناطق فقیرنشین جنوب عراق بکنن که در حقیقت اونها طرفداران مقتدا صدرن، دو اتفاق خواهد افتاد. یک، بخش عظیمی از شیعیان در برابر ارتش امریکا خواهند ایستاد و جنبش مقاومت خواهند پیوست. دوم، عبارت از اینه که در برابر همین شیعیان در برابر عبدالعزیز حکیم خواهند ایستاد و جنگ بین دو بخش از شیعیان به وجود خواهد اومد، و اون وقت متوجه میشیم که جنگ بین شیعه و سنی نیست، خیر، جنگ در اساس بین دو بخش از مردم عراق که یک بخشش که عبدالعزیز حکیم باشه و جلال طالبانی و آقای طارق الهاشمی که سنیه خواهان باقی موندن نیروهای اشغالگران برای اینکه خودشون مسلط بر تمام عراق بشن، و یک بخش دیگه از مردم عراق که اکثریت 80% هستن که هم شیعه توشونه هم سنی توشونه، که اکثریت قریب اتفاق اهل تسنن هستن، و هم نمایندگانی از مردم کرد درشونه، یزیدی ها در بینشون هست، ترکمن ها در بینشون هست، مسیحی ها در بینشون هست، اونا خواهان بیرون رفتن نیروهای امریکا. بنابراین مسئله بین مسئله قومی یا مذهبی نیست، مسئله سیاسیه. راول مارک گرشت میگه نکنه به مقتدا صدر حمله بکنید الان، اول این نیروها رو که میبرید و موافق با رفتن این نیروهای اضافی به عراقه، این آدم ضد بشر، میگه اول اهل تسنن و جنبش مقاومت رو باید پاک بکنیم، بعد اون وقت تکلیف مقتدا صدر رو بعد از اون تکلیفش رو معین بکنیم. شما دقت کنید که این تحلیلگرای CIA و افرادی مثل این که دوست معلوم بسیار نزدیکه به ارتباطات بسیار نزدیکی با عبدالعزیز حکیم و دوروریهاش و رژیم جمهوری اسلامی این رئول مارک گرشت داره، دقت بکنیم که حالا این دیدگاه این آدمه که ما میشناسیمش کیه و داستانش چیه. که البته اگر امریکا این کارو بکنه باز هم مجبور به یک قتل عام عظیم خواهد بود و بدون تردید مقتدی صدر ساکت نخواهد موند، ولی این رئول مارک گرشت میخواد که فعلا اتحاد بین مقتدی صدر رو عبدالعزیز حکیم رو تا حدودی و المالکی رو حفظ بکنه، اول به اهل تسنن برسه و بعد بیاد مقتدی صدر رو. میگه یکی پس از دیگری همه رو با هم انجام ندید، داره سفارش میکنه به کاخ سفید و پنتاگون و این نشون میده که اونجا چه برنامه‌ای رو امریکا در صدد پیاده کردنشه. روز سه‌شنبه من صحبت خواهم کرد که چرا علی‌رغم اینکه اینا تصمیم گرفتن جورج دبلیو بوش قراره برنامه‌ای رو که میخواد پیاده بکنه قرار بود قبل از کریسمس در حقیقت اعلامش بکنه، میدونیم که عقب انداخت و روز چهارشنبه که دیروز باشه در مثلا مصاحبه مطبوعاتی که کرد در حقیقت طرف زیاد کردن نیروها رو گرفت و گفت هنوز امکان پیروزی برای ما در عراق هست، در حالی که کلین پاول گفت که شکست خوردیم. اون گروه مطالعه هم نظرش اینه که ما نمیتونیم این جنگ رو ببریم، در we are losing به قول معروف داریم میبازیم این جنگ، ولی میگه نه ما هنوز امکانش رو داریم و در نتیجه به طور به زعم خودشون کوتاه مدت میخوان 30,000 تا 50,000 سرباز بفرستن و دست به یک کشتار عظیم. در حقیقت بغداد رو میخوان از اهل تسنن پاک بکنن. تردیدی نداره که در این عمل عبدالعزیز حکیم و لشکر بدر که در حقیقت جوخه های مرگ تربیت شده توسط رژیم ایران هستن در این عمل با امریکا همکاری مستقیم و تنگاتنگ خواهند کرد و چهره رژیم ایران رو ما در عراق باید بشناسیم. روز سه‌شنبه بحث من راجع به این خواهد بود که آیا اینها در این برنامه‌های جنایتکارانشون و یا رژیم ایران در این برنامه‌های خیانتکارانش آیا پیروز میشه یا پیروز نمیشه. و من صحبت‌های سه‌شنبه‌م رو بر پایه یک سلسله مقاله خواهم گذاشت که در حقیقت هر سه تاشون من دیشب خوندم از سه نفر، در حقیقت یکی رابرت فیسک که خبرنگار روزنامه ایندیپندنت انگلیسه، یکی از بهترین خبرنگارهای جهانه، بی تردید بهترین خبرنگار انگلیسیه. شما میدونیم در انگلیس دو روزنامه ایندیپندنت و گاردین نسبتاً خوبن، ابزرور همینطوری به اصطلاح نسبتاً خوب، و در حالی که تایم لندن و دیلی تلگراف دست راستی هن کاملا، و این مال روزنامه ایندیپندنت انگلیسه. اون یه گزارش داره به یه سخنرانی اخیراً در عرض شود که در کالیفرنیا داشت که من در برنامه دموکراسی ناو بهش گوش کردم و میخواستم مفاد این رو و چیزهایی رو که رابرت فیسک گفته برای عزیزان بگم که امریکا در خاورمیانه چرا نمیتونه پیروز بشه و مسئله چیه. دوم عبارت از نویسنده دیگه‌ایه که متاسفانه اسمشو من یادداشت نکردم، ولی نظرش اینه که برنامه اسرائیل و امریکا در خاورمیانه چیه. میگه که الان دیگه از این مرحله‌ای که مردان قدرتمند رو به قدرت برسونن گذشته و هدف امریکا و اسرائیل انداختن اقوام، مذاهب و غیره به جون همه، مثل اینکه در فلسطین چه کار کردن، الان حماس و فتح رو به جون هم انداختن و کنار نشستن و دیگه خودشون اونجا رو بمبارون نمی کنن و توپ بارون نمی کنن، دیگه خودشون بعد خودشون رو بکشن، چرا ما وارد معرکه بشیم. در عراق در اساس کوشششون همینه و تا حدودی هم موفق شدن که شیعیان و سنی ها، کرد ها و عرب ها هم دیگه رو بکشن و ما ناظرش باشیم و نفت رو ببریم. در ایران هم میخوان همین کار رو بکنن و در نتیجه میخواستم راجع به این و یکی هم مقاله گابریل کولکو که چرا استراتژی نظامی اینها با شکست روبرو شده بر پایه اینها من در سه‌شنبه آینده مفصلا این یه تفسیری از اخبار خواهم کرد. به من گزارش دادن که این نیم ساعت دوم هم تموم شده. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب همگی خوش و عزیزانی که مسیحی هستن تبریک بهشون میگم به خاطر کریسمس. تشکر.
Password.